أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله بحث اصولمون اون بخشش تمام شد که اسامی عبادات آیا برای صحیح وضع شده یا برای اهم. ده ها مطلب خوندیم و اون ایرادی هم که ما اول کار گرفتیم بالاخره ایراد تثبیت شد و دوستان هم کسی نیامد جواب ما رو بگه. بحث بعدی در معاملات هست. تو معاملات دیگه زیاد صحبت نمی کنن. صحبت در اینه که معاملات به معنای اهمش هم میگن. معاملات فقط بیع نیست، بلکه حتی شامل نکاح هم میشه. منظور از معاملات هر عملی که قصد قربت نخواهد، مثل نکاح، طلاق، اینا رو ما جزء معاملات میدونیم، در مقابل عبادات قرارش میدیم. لذا الفاظ معاملات، اگه مثلا یه جا نکاح گفتن، آیا این نکاح وضع شده است برای صحیح از نکاح یا اهم از صحیح و فساد. کلمه بیع همینطور، کلمه اجاره همینطور، کلمه مضاربه همینطور. این کلمات گوناگونی که داریم اگر در یک جایی از قرآن یا روایات دیدیم، آیا وضع برای صحیح شده یا اهم از صحیح و فاسد. نکته ای که در معاملات هست تو عبادات نیست، لذا اینجا بحث آسانه. اون نکته اینه، معاملات یه سبب داره و یک مسبب. سببش همون به تو و اشتری توست که میگه که یه آقایی باشد به نام بایه، نفر دوم هست به نام مشتری، شرایطی هم باید اینا داشته باشن، عاقل و بالغ و این چیزها، و یک سمن و مصمم. اینا سبب هست. مسبب چیه؟ یعنی اون اثری که از این به تو و اشتری تو به وجود میاد، انتقال جنس است به مشتری و انتقال ثمن است به، یعنی انتقال. دقت که میکنید میبینید سبب مرکب از اجزا و شرایطه، اما مسبب یه امر بسیطه. اینطور میگید، میگید وقتی که سبب رو ایجاد میکنیم باید مثلا 10 تا جزء و شرط رو رعایت بکنیم. بعد از اینا یه مرتبه میگه جنس منتقل شد به مشتری. انتقال که دیگه اجزا و شرایط نداره که، یا انتقال شده است یا نشده است. اما نداریم بگم انتقال شد اما باطل، یا منم بگم انتقال شد اما صحیح. ما نداریم اینا، چون جز نداره. انتقال یه امر بسیطه. سبب رو میشه بگیم که بگیم این سبب محقق شد، به جای 10 جز بگم 9 جز بود، وقت میگم سبب باطل. یه بارم 10 تا سبب همه اجزایش میاد، بگم سبب کامل و صحیح. اگر ما اومدیم در معاملات گفتیم لفظ بی اسم است برای مسبب نه برای سبب، با این اگر حرف تمامه دیگه، یعنی میگم بناءً علی ان الالفاظ فی المعاملات موضوعتون للمسبب دون السبب. در این صورت میگیم فلا وجه، دیگه وجهی نداره که بگم که آیا اسامی وضع شده برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، به دلیل اینکه مسبب یک امر بسیط است که امره یدور بین الوجود و العدم، این مسبب یا هست یا نیست. اما نمیتونی بگی مسبب هست به قید صحت یا به قید باطل، قید نداره. اگه باشد نقل معناش نیست که جنس از پیش باگه رفت پیش مشتری، اینو میگیم اثر. اگه اثر نباشه معناش نیست که این جنس منتقل نشده به مشتری، کاری به عمل خارجی نداره، میگه داده است به مشتری. اما خب ما از شهری داریم میگیم نقل نشده است، اما نه این که بگیم نقل شد ولی کن باطل است، این که نداریم. پس دقت کنید، یه بناهن اول میگیم بگم اگر قبول کردیم که در معاملات تمام الفاظ وضع شده است برای اون اثر معامله، مثلا وقتی میگیم مضاربه منظورمون اون صیغه هایی که خونده میشه نیست، بلکه اون اثره، اون اثر یا هست یا نیست. تو نکاح وقتی میگیم نکاح، این لفظ نکاح دارم میگم، لفظ نکاح وضع شده است برای اثر اون صیغه ای که خونده میشه، ولی خود صیغه داره اجزا است، حتی داره شرایط است که این صیغه را اگه میخونید به چه لفظی بخونید. آیا دو نفر باشن یا یه نفر میتونه وکالت بگه از دو طرف، با عربی بخونید یا به غیر عربی هم میشه، با لفظ انکهتو بگه یا با لفظ زبرچه هم میتونه بگه، این همه مسئله داره. این هم مال سببه، سبب داره اعضا و شرایط، اما لفظ نکاح وضع نشده برای سبب، لفظ نکاح وضع شده برای اون مسبب که بهش میگیم حلیت بوز، اونه، اون اثر یا هست یا نیست. اما دیگه ما نداریم حلیت بوز اما باطل، حلیت بوز اما صحیح نیست که. اگه حلیت باشه دیگه یعنی صحیح است، اگه نباشه معنیش نیست که نیست دیگه. این فرمایش آخوند رضوان الله تعالی علیه با بیان ساده‌ای که عرض کردم، بیان ایشون هم اینه که شارع مقدس در بحث معاملات نیامده از لفظ جدیدی رو بیاوره، مثل صلات نیست. تو صلات خب لفظ و شارع اومد وضع کرد، اما تو معاملات الفاظ رائج بین عرف بوده، کلمه بیع رو می گفته، شارم اومده همون رو بیان میکنه. بنابراین ما نیازی نداریم تو معاملات بخوایم بگردیم، اگه شک کردیم که یه قیدی از نظر شرعی آیا لازم است این قید یا نه، هر وقت شکم نگاه به عرف میکنه. اگه تو عرف اون شرط رو لازم بدونه میگم شارم لازم میدونه، اگه ندونه شارم میگم لازم نمیدونه. خیلی راحت، بحثمون خیلی ساده است تو معاملات، البته استثناء داره داد، اینطور که داریم میگیم به این قانون کلیست داریم میگیم، ولی استثناء هم داره. استثناش مثلا معامله ربوی، تو عرف معامله ربوی رو صحیح میدونه که پولی میدهد بعد اضافه تر میگیره قرض میده، اما شارع میاد اینو منعش میکنه، میگه این معامله محقق نشد، باطله. خیلی خوب، یه استثناست. هر جا شارع اومد قبول نکرد یک معامله در عرف، ما تبعیت از شارع میکنیم. اما هر جا شارع چیزی نگفت، هم تو بیع و گفت، میگم تبعیت از عرفه. مثلا از جایی که ما خیلی خوب استفاده میکنیم بیع معاتات. خب ما الان نیم تو عرف رایج است بیع معاتاتی بدون اجرای صیغه. خب یه بحث مهمی است الان تو مکاسب که آیا بیع معاتات صحیحه یا نه. میگم اشکالی نداره، چون شارع نیومده روش جدیدی یا حتی شرط جدیدی بیاره و بگه بی به شرطی که بگویی به تو و اشترایی تو صحیح است. خب نگفته. در منظر شارع، در منظر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مرتب از این داد و ستدها تو بازار میشد معاتاتی. اهل بیت علیهم السلام هم امضا فرمود و نهی نکردن، نگفتن این معاملات باطله. خب اینا دلیل همین میشه که اشکالی نداره. ما نتیجه میگیریم که اگر شارع جز اون استثناءات مثل ربوی اومد مخالفت بکند با عرف، معنای مخالفت شارع اعدام اثر عرفی است. یعنی میگه ایها العرف، شما برای معامله ربوی یه سببی ایجاد میکنید، بعدم یه مسببی، مسببش هم نقل و انتقاله، این اثر. شارع میاد این اثر رو اعدام میکنه، میگه من اجازه نمیدم اینجا نقل و انتقال محقق نشده. لذا همونجا تو ربوی هم باز میگیم اثر جز نداره. نگید که گاهی هست گاهی مثلا فاسده، نه، یا هست اثر یا نیست. اندل عرف هست، اندل شعر نیست. لذا حالا جمع بین این دوی میشه که نتیجه میشه یا اثر وجود دارد و صحیح هست نزد عرف. اونایی که دین ندارن الان معامله ربوی رو اثرش رو جاری هم میدونن، میگن درست هم هست. در نزد شرع نمیگیم هست اثر اما باطله، نه، اصلا میگیم این پول منتقل نشد به طرف مقابل، اون اضافه تر مثلا منتقل نشده، پس اثر نیست. اگه کسی جمع بین عرف و شرع بخواد بکنه، بله میتونه بگه اثر هست و باطل است. اینطوری میگه داره، اثر هست نزد عرف، باطل است نزد شرع. اما رو هم رفته یک کاسش میکنه و معلومه که این یک کاسه کردن غلطه و قانون ما رو از بین نبرد. قانون ما این شد که هر جا یه چیزی بسیط بود قابل تفکیک نیست، نمیتونید بگید هست اما باطله. بسیط یه امره، یه چیزه، این یه چیز یا وجود داره یا وجود نداره. اگه باشه دیگه شد دیگه نقل و انتقال، اگه نباشه دیگه نیست. این که ما بیان معامله ربوی رو در نزد عرف و شرع با هم مخلوطش بکنیم، این درست نیست. ما تک تک حساب میکنیم، میگم نزد عرف اثر هست یا نیست، میگیم فقط هست. نزد دین آیا اثر معامله ربوی نقل و انتقال هست یا نیست، میگیم فقط نیست. لذا قانون آخوند تثبیت شد. خب حالا با توجه به این بحث خیلی آسانه، بحث آسانیش اینه، اگر ما شک کردیم نزد یک معامله ای که آیا یه جزء رو بیاریم یا نه. من مثال بزنم، مثلا عربیت تو صیغه نکاح اگه شک کردیم رفتیم سراغ دلیل، دیدیم دلیل وجود نداره، فقدان دلیل یا تعارض دلیل یا اجمال دلیل بود و نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی اینجا چه بگیم؟ شک کردیم در وجود یک شرط یا عدمش؟ صاحب کفایه می فرمان ما میگم شارع در مقام بیان هست، قید هم که نیورد، نگفت که حتما با عربی بگید. پس میفهمیم مؤثر در نزد شارع همان مؤثر در نزد عرف است. وقتی اینطور شد میام سراغ عرف. عرف آیا لازم میدونید عربیت رو؟ نه. خب همون چیزی که تو عرف مؤثر است، شارع هم جزء عرفه دیگه. شارع که نیامد است یه لفظ جدید اختراع بکنه تو معاملات، که گفتیم همون الفاظا با همون شرط که تو عرف بوده همونو داره به کار میبره. پس وقتی شک میکنم آیا شارع که در مقام بیان وظیفه مکلفین بود میخواست معاملات رو براشون توضیح بده، قید عربیت رو برای مکلفین ذکر نکرده، فقط من یه شبهه ایست تو ذهنم، یه احتمال 5% میدم شاید شارع لازم میدونست، اما اهل بیت علیهم السلام هیچ کدوم نگفتن. خب این شاید با اصل برش میدارم قصدم شد. نه نه اونم نیست، یعنی تمام اینها چیزایی بوده که در عرف بوده، حتی ادیان دی، حتی اونایی که دین ندارن نکاحون احسن. خب همون دیگه، همون اگر گفتیم همون میشه نکاح، همشه سبت. بعد میگیم که تو خودتون جواب خودتون دادید دیگه، لکل قومه نکاح، یعنی چه؟ یعنی لکل قومه سببان لنکاح، که اگه اون سبب رو بیارن دیگه زنا نیست. شارم امضا کرده سی رو رفتن از شار پرسیدن، گن اینا مسیحی بودن یا یهودی بودن، اما طبق نظر خودشون، یا حتی نه دین نداشتن، به قول خود شما یه شاخ گل مثلا دادن، زنا نمیخواستن بکنن، که نشستن یه چیزی اووردن و بردن و بعدم کفا زدن، گلیلیا کردن و گفتن این دیگه نکاح هست. بعد همین ها میان مسلمان میشن، آیا لازمه تجدید بکنن سبب رو؟ اهل بیت میگن نه لکل قوم، یا میگن اجازه داریم ما اونا رو زنازاده بدونیم؟ بچه هاش میگن نه لکل قوم نکاح. خب خیلی قمشه تخته دیگه، اینا رو گفتیم الان، شما اومدی سر تخته ای شاره. شاره گاهی تخته هم میکنه، یعنی یه چیز اضافه میکنه، مثلا تو عرف شما مثال قشنگ ترش هم دارید، اینو بزنید مثالشو، بگید تو عرف اگه نابالغم مثلا صیغه رو بخونه کافی میدونن. شارع میگه نه، صیغه ای که میخواد کسی بخونه، حالا چه وکیل باشه، میگه حتما باید بالغ باشه. خیلی خوب، اونجایی که شارع میگه ما طبیعتا شارع میکنیم، بس تو جاییست که شک داریم مثل معاتات، اونجایی که یقین داریم شارع تخته کرده سو عرف، میگه نخه عرف اینجا اشتباه میکنه که نابالغ و اجازه میده خید و فروش بکنه یا نمیشه، هر جا شارع تخته کرد حکم شارع رو میپذیریم. بس در اینه که یه جا شارع چیزی نگفته، عربیت رو مثلا تو همین صیغه نکاح نگفته که حتما به قید عربیت باشه، گفته یه ایجابی باشه یه قبولی باشه، اما نگفت به قید عربیت. وقتی نگفته باشه میگیم شارع در مقام بیان بود، یعنی داشت وظیفه مخاطبه مردم رو داشت بیان میکرد. تو این بیان قیدی نیاورد که حتما عربیت باشه. پس میفهمیم المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، لأن الشارع لم یختر طریقه جدیده للنکاح. ممکن نایم از روش جدید بگه که، بلکه تبعیت از عرف کرد، به دنبال تبعیت هرچی عرف انجام میداد و تأیید کرده. یه جاهاشو تختری گفت نه اینجا باید اینطور باشه. الان بحث ما اینه که شارع تختر نکرده، چه بگوییم کار آسونه. علتش اینه که عرف راه برای ما روشن کرده. الان تو بحث معاتات همین ما میگیم دیگه. تو معاتات چی میگی؟ میگیم اشکال نداره، شرعن هم اشکال نداره، چون شارع تختعن نکرد. معاتاتی که در عرف دارد مرتب انجام میگیره، شوانه خود معاداری معاملات معاتاتی انجام میده. شارع تختعن نکرده، فقط یه شبهه ایست تو ذهنمون که شاید این معاملات باطل باشه، شاید شارع نه کرده باشد به دست ما نرسیده باشه. خیلی خوب، شاید احتمالش هست، اما احتمال ضعیفی است که ما با اصل برش می‌داریم و میگم نخه اشاره تخته نکرده و تو عمل میگم امضا کرده از همون روش و عرفا.
مسیحی مسلمان بعد شارع گفت که خب به طرف قبلی
دیگه نیاز نیست معامله شو بگید. چرا میره تو نکاح قد حساسی حالا اون مهام امور است. بگید صبح یه نون خریده بود مسیحی بود، حالا ظلم مسلمان شد، حالا باید روش عوض کنه. چیز نداریم که معاملات کاری به دین نداره، همه معاملات صحیح هست. از جمله تو بحث نکاح که یه مقدار شبهه بوده، جای شبه هم هست که حالا شما این سوال میکنید به خاطر که از مهام اموره، خیلی مسائل توش مترتبه. بحث بچه هست، بحث محرمیته، بحث رضاه، بحث ارثه. او هر کدوم از اینا هم چقدر یه کتاب جلوش باز میشه که اگه ما نکاح و باطل بدونیم یه مرتبه یه کتاب ارث جمع میشه، نمیدونم یه محرمیت جمع میشه، نمیدونم رضایش. خیلی مسائل مترتبه. اینه که خود ما میگیم احتیاط بکنید در بحث نکاح. احتیاط که تو نگاه میکنیم، تو معاملات دیگه خرید و فروش نمیکنیم. حالا این بحث اهم و مهم اینا رو رها بکنید. اصل بحث خیلی شیرینه که ما اون شکی که تو عبادات داشتیم اینجا تو معاملات نداریم. تو عبادات ما معرف ثانی نداشتیم، فقط شارع معرف صلات بود. اشکال ما اونجا این بود، حالا هیچی نمی گفتیم اما اونجا این اشکال این بود. الان تو معاملات ما دو تا معرف داریم، البی ماهو، یه بار شارع میخواد تعریف کنه، یه بارم عرف. بعدم میگیم شارع هم تابع عرفه، پس معرف ثانی که عرفس راه برای ما باز کرده و در نتیجه ما روایت برای معاملات خیلی نیاز نداریم. همینطور هم هست. مکاسب شیخ اعظم ببینید با کتاب الصلات، هر چی روایت تو کتاب الصلات هست به عکسش تو مکاسب نیست. یه روایت کلی داریم و کم بودم ندارین، فکر نکنند بعضی. نه، خود مردم تو زمان معصومان علیه السلام خیلی سوال از معاملات نمی رفتن بکنن، چون معاملاتی که تو عرف بود انجام می دادن می رفتن جلو. یه سری کلیاتی رو داریم که اهل بیت علیه السلام قید می زدن که باید مثلا بایه مکلف باشه، باید عاقل باشه، عقلش در چه حدی باشه. اینا یه توضیحاتی دادن، اما مثل وضو نیست. یه وضو رو بینید از مسش و غسلش و اینا چقدر روایت داری، به خاطر اینکه عرفی نبوده. از صفر تا صدشو باید اهل بیت علیه السلام بیان میکردن یا قرآن باید بیان میکردن. خب حالا جمع مباحثمون این میشه که بزرگان ما تو معاملات میگوین وضع برای صحیح هست. کسی که میگه وضع برای صحیح قاعدتا باید اشتغالی بشه، اتفاقا همه شون تو هر جا شک میکنن و اصل برات جاری میکنن. علتش چیه؟ علتش همین نکته که گفتی، از یه طرف میگه بی وضع برای صحیح شده، علتش اینه. وقتی میگه وضع برای صحیح شده چون میگه بی و وضع برای اثر شده نه برای مؤثر، و اثر بسیطه، یا این نقل انتقال شد یا نشد. خب بعد میان سر مؤثر، آیا در مؤثر اگه ما شک کردیم مثلا عربیت رو، آیا شعر قید زده از عربیت رو یا نه؟ حالا شک دارم، نمیدونم.
در واقع برگشت میدونم که باز در معاملات عرفه بر معامله فاسد اسمش مثلا بیگه
نداریم، معامله فاسد دیگه
نه، بیگه فاسد رو
نداریم دیگه. خب چی بگه نداریم دیگه؟ بعدا شد کلمه بیع و ما میذاریم رو نقل انتقال، نداریم دیگه. بله، مگر اینکه گفت، مگر اینکه دوره عرف و شعر رو مخلوط با همش بکنه. اینا رو دیگه توضیح دادیم، یعنی عرف میگه این نقل انتقال شد، شعر میگه نشد، معامله ربوی همینه دیگه. یه میلیون داده یه میلیون دویست گرفته، عرف میگه معامله صحیح از شعر میگه فاسده. این صحیح و فاسد مال دو جاست، اما بیاد نظر عرف تنها، عرف میگه هست و باطله، کجا عرف اینو میگه؟ عرف میگه صحیحه، شعر هم که میگه باطله صحیحه، میگه هست لفظش و باطله، اینه که نمیگه دیگه. میگه اصلا نیست، میگه این محقق نشه، اصلا ده. به این محقق نشون. علتش این است که اثری امر بسیطه، یا این پول این 200,000 تومان اومد تو ملک مالک بایه یا نیمد. اگه اومد است که صحیحه، اگه باطل اصلا نیمده. خب اینا ما تکرار نباید بحث تکرار کنید. اومدیم سر این نکته که مراجع تو معاملات میگوین، حالا مشهور از اصولیین میگوید لفظ وضع برای صحیح هست. تا میگن وضع برای صحیح است، ما میگویم پس باید قاعدتا اشتغالی باشن، اتفاقا نیست، براعتی هست. علتش چیه؟ علتش همینه که شارع رو تابع عرف میدونن. از طرفی بیع میگن وضع برای صحیحه، یعنی برای اثر. بلافاصله میاییم اگه شک کردیم تو مؤثر، یعنی اون وقت که میگه به تو بشتره ای تو، آیا فلان شرط مثل عربیه لازمه یا نه؟ خب شبه داریم، شک داریم. چی میگیم؟ میگیم معرفه دوم داریم، معرفه اول شارعه است، اما عرف هم تعریف کرده است. بیا میام از عرف سوال میکنیم، عرف میگه نه عربیت لازم نیست. ما فقط احتمال بدیم شارعه تخته کرده باشه دو عرفا، بگه نه عرف اشتباه میکنه باید عربی باشه. خب نگفته که فعلا نیست، اصل عدمشه. بگه دیگه اصالت الزاویه. اما با این بیانا که ما راهکار داریم، راهکار اونه که ما دو تا معرف داریم تو معاملات، معرف اول شارعه، معرف ثانی عرفه، و هر جا شک کردیم که شارع چگونه تعریف کرده است نکاح ها، مضاربه رو چگونه تعریف کرد، هر جا شک هم توی جزئی شرطیش مراجعه به عرف میکنه. و اگه عرف گفت لازمه، میگم لازمه، اگه گفت لازم نیست، لازم نیست. شارع هم طریق جدید نیومده که، مگه یه مواردی که گفتیم تخته کرده است، اونجا که تخته کرده است که ما نوکر شارع هست. قدر متیقن هست، اما لازم نیست ما به اینا اعتماد بکنیم. ما معرفه دوم داریم، مردم تو عرف که میاد دیگه قدر متیقن نمیگن که، راه باز میشه. همینا داریم میگیم، اگه این نبود به اشکال برخورد میکردیم، میگفتیم دلیل منحصر به شرعه، تو شرع هم نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم چون قدر متیقن هست. یکی از مقدمات حکمت لغوه، یعنی جاری نیست. الان اینطور نیست، از نظر شرعی شک داریم که این جز جزه یا نه، فوری میام سراغ معرفه دو از عرف سوال میکنیم، عرف راه بر ما باز میکنیم. حالا من تشبیه نمیخوام بکنم، اما مثل این که مثلا شک داریم پیغمبر این شرط رو گفتن یا نه، فوری میام پیش امام صادق علیه السلام، معرفه دوم داریم. خب امام صادق علیه السلام مشرعن، شارع که منحصر به پیغمبر که نیست که، این معرفه دوم شد. معرفه سوم امام هفتم دیگه، امام هشتم. شما از هر امامی هر مطلب بگیرید با پیغمبر یکیه. حجت
در حالی شرطه
دیگه، کل بحث ما همینه، چیز دیگه نبوده. برای چی؟ عرف میگه هست اثر. خب قطعا شک تو مؤثر، اصلا شک در اصلا این که شک نداریم که، چون این علت و معلوله. ببینید بحث حلش رو دقت کنید، شما دور اومدید سر بحث قبلی، همین رو ما رد میکنیم میان تا آخر دور شما برمیان میگوید اگر نیست. کل بحث همین بود، دو شقه نبود که ما یه چیز دیگه میگفتیم، حالا شما میگه اگر این طور شد. ولی بس کلن یه بس بیشتر نیست. تو معاملات ما شک میکنیم که شارع مؤثر رو پنج جز قرار داده است یا شش جز. آقا میگن قدر متیقن، همه اینا هم هست. شما از این رد میشید میگن سر معرفه دو، میری سر عرف، عرف میگه پنج جز است، شش جز نه، جزش شما عرف رد میکنه، داره دم مرتب معامله میکنه با همون پنج جز نقل و انتقال میشه. شارع هم مرتب امضا میکرده. با چی میگی؟ تمومش. یعنی تو معاملات ما این بحثمون حله، یعنی عرف میاد به کمک ما و میگه تو عرف انجام میداده، شارع هم تأیید میکرده این رو. فقط ما یه احتمال باز میدیم، میگه این تأیید ممکنه تأیید نکرده باشه، در حد 2% 1% از این ممکنه، خیلی احتمالی ضعیف، چون علتش اینه که مبتلا به مردم است. مردم روزی میلیون ها معامله دارن میکنن، مگه میشد اهل بیت علیهم السلام میلیون ها معامله باطله دیده باشن هیچی نگفته باشن؟ هزاران مسلمان روزی یکی دو تا پنج معامله دارن میکنن، میلیون ها مسلمان حالا امروز اینطوره.
اگه
بخوام این جواب بدم که بگیم نه یکیه، به خاطر اینکه
از
نظر معقولی
یکیه، به نظر عرف و شرع یکیه، اما نظر این استاقی دوتاست و همین خاطر یکیه، سیر روی بین عرف و شرع.
خب نه
اینطور
نیست، چیه تو ذهنتون؟
همونی بین روی که عرف و شرع دوتا میدونه نه یکیه، به خاطر اینکه از نظر این استاق دوتاست.
نه مصداقش یکیه، میده قرض میده، یه مصداقش چنه قرض میده و بعد اضافه میگیره. عرف اینو چی قبول میکرد؟ یا قولون نمل بیع مثل ربا، اصلا بیعو که میخواستن مثال بذارن میگفتن مثل ربا، اینو قرآن سری بینید، یه مصداقش چنه نیست. این مصداقو عرف دارد مرتب انجام میده و میگه اون اضافه منتقل شد، دین اومد گفت نه منتقل نشد. بعد دوره تو ربا دین میگه بین پدر و فرزند نقل و انتقال میشه، همون ربا رو. اینا دیگه با شاره است، یه جوش رو تایید میکنه، یه جوش رد میکنه. اینا رو رها بکنید. اصل بحث خیلی مهمه، یعنی فرق بین عبادات و معاملات. تو عبادات هر جا شک میکردیم راهی نبود که بریم ببینیم عرف مثلا وضو رو از پایین میگیره یا از بالا میگیره، عرف که کاری نیست که، باید ببینیم شرع آیا امضا میکنه یا نه. و اونجایی که شک میکردیم باید طریق دیگری معرف دوم نداشتیم، گرچه اونجا هم برادیاری کردیم اما راهش فرق میکرد. اینجا تو بحث معاملات بحث خیلی جالبه. خیلی خوب، ما هم هم نمیگیم، اونم هم نمیگیم. خب چی گفته دیگه؟ جواب دادم میگه، میگم ما هم همین نمیگیم دیگه، یعنی شرع هم همین نمیگه. حالا اینکه شرع عکسشو گفت، اینکه شرع عکسشو گفت، گفت در معاملات خطیره قطعا معاطا صحیح هست، چی میگه؟ تابع شرع. اما اگه شرع هیچی نگفت، باز داره امضا کرده سمون کار عرف. لذا کلن باید بگیم تو معاملات ما یه راه خوبی داریم، این راه خوب ازش استفاده میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه بحثی دارن، نظر مبارکشون خلاف نظر آخوند خراسانیه و اون این است که میگن اینجا خطابات شارع مجمل می شود. وقتی شارع میگوید بی یا هر معاملات دیگه، میگن ما نمیتونیم از عرف کمک بگیریم. دلیلشون هم اینه که میگن شارع با عرف اختلاف نظر دارن سر مفهوم، نه فقط تو مصداق، تو تعریف با هم اختلاف دارن. آخوند خراسان آوردن سر مصداق، گفتن شک میکنیم آیا حالا این عربیت باشه یا نه، میگن نه، تو مفهوم نکاح اصلا اختلاف است، که تعریفی که عرف میکنه دو شارع اومده یه تعریف دیگه، آیا تو اون تعریف دیگر همچین قیدی آورده یا نه، میشه مجمل، مجمل نزد شارع. بنابراین نباید بگیم مفهومی که برای معاملات الفاظش ما میگیم بگون عقد صحیح، یا بگیم حالا عقد صحیح به حمله اولی بگیم که در نزد عرف چی میگه، یا به حمله شایع بگیم. یعنی مثلا اصلا میگن اینا رهاش بکن، شارع اومده گفتست که او چیز لفظ معامله یک ماهیتی است که اذا وجدت اثرت. خب این اذا وجدت اثرت بس تو همین اذا وجدته، اگه این ماهیت یافت شد اثر میذاره، اون اثرش همون نقل انتقاله. حالا ما شک میکنیم که این ماهیتی که شارع میگه اذا وجدت آیا با اون قید است یا بی این بدون اون قید، باید اشتغال جاری بود. چون از نظر شارع حرف فرق میکنه با عرف، از نظر مفهوم ماهیتش فرق میکنه. این بیانه ایشونه، ولیکن نه، این بیان مردود هست، حق با همون صاحب کفایه هست رضوان الله تعالی علیه، به دلیل اینکه شارع تو الفاظ معاملات نیامده از تعریف های جدیدی اختراع بکنه. همون ماهیت هم که حضرت امام میگن ما دست میزنیم رو همون، بگم شارع ماهیت جدید اختراع نکرده که. شارع وقتی گفت نکاح، همون نکاحی بود که تو عرف هم گفتن نکاح. وقتی شارع میگه زوجت و تزویج، و تزویج همون تزویج تو عرف داره میگه، نایمده برای این لفظ تعریف جداگانه ای بکنه که. مزارع و به و اینا هم همینطوره. پس تو همه الفاظ معاملات شارع ماهیتشو عوض نکرده، همون ماهیت عرفیست. یه جایی توسعه و تزریق کرده سا که گفتم استثناست، استثنا رو ول کنید، اما کلیتش اینه که شارع تابع عرف بوده تو ماهیت. وقتی تابع است، اگه من شک کردم که آیا شارع یه قید رو اضافه کرده بر عرف یا نه، حسد میشه و همون چیزی که تو عرف سبب میداند رو ما هم سبب میدانیم. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی الله علی محمد و
خراب شد. خودمون در خصوص این موضوع فهمید